گفته این مقامات وزارت بهداشت ایران، ویروس جهش یافته کرونا که 2 ماه پیش نخستین بار در کشور بریتانیا شناسایی شد، حالا گریبان مردم حداقل 6 استان این کشور را گرفته. از آنجایی که سرعت انتقال این ویروس بالاتر از نوع قبلیش است، ممکن است در استانهای بیشتری هم شیوع پیدا کرده باشد. از آغاز همگیری کووید 19، کارشناسان همواره نسبت به آمارهای دولتی ایران تردید داشتند، به خصوص بعد از پنهانکاری حکومت جمهوری اسلامی در مورد زمان ورود کرونا به ایران. از صحبت‌های 2 روز گذشته مقامات دولت ایران به نظر می‌رسد که وضعیت مهار کرونا در این کشور بحرانی است. از صحبت‌های انتقادآمیز روحانی نسبت به مشاورانش،
ما از اون اولین روزی که فهمیدیم این ویروس وارد این کشور شده، در هیئت دولت تصمیم گرفتیم به این که به مردم اعلام بشه به این که این ویروس وارد شده. شبهه داشتن که نزدیک انتخابات، 2-3 روز دیگه انتخابات میشه، این رو بگیم نگیم. من گفتم هیچ تردید نکنید، چه انتخابات باشه چه انتخابات نباشه، هر مراسمی میخواد باشه، این مسئله شوخی نداره.
تا این صحبت‌های تند سعید نمکی وزیر بهداشت،
من وزیر خبر ندارم کی میاد از اون ور، کی میره از اون ور بیرون. فقط شدم من ته رودخانه زخمی و جنازه جمع کن و به جای وزیر بهداشت بذارید مدیر کل مردشور خونه.
وزارت بهداشت ایران عامل اصلی گسترش شیوع ویروس جهش یافته را کشور عراق می‌داند، به خصوص در استان خوزستان که از مراکز اصلی گردشگران عراقی است. پیشتر هم به دنبال افزایش چشمگیر مراجعین کرونایی و پر شدن ظرفیت بیمارستان‌ها در خوزستان، مرزهای این استان با عراق موقتاً بسته شده و ورود افراد غیر بومی به این منطقه ممنوع شده بود. همزمان بسیاری از کارشناسان در ایران نسبت به رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی به ویژه در استان خوزستان هشدار دادند. اما واکسن ایرانی که تست بالینیش از 2 ماه پیش آغاز شده است، به گفته حامد حسینی مدیر گروه مطالعات بالینی واکسن ایرانی کرونا، قرار است به طور انبوه تولید و اگر نتایج تست‌های بالینی رضایت بخش بود، از اواخر اردیبهشت ماه در اختیار عموم قرار بگیرد. دیروز سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران هم خبر از اهدای 250,000 واکسن چینی سینوفارم از طرف پکن به تهران داد. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران هم در دیدار با سفیر ژاپن پیشنهاد استفاده از منابع مالی مسدود شده ایران در ژاپن برای خرید واکسن را مطرح کرده. منابعی که گفته می شود حدود 1 میلیارد دلار است. اما در آن سوی دنیا، در بریتانیا، یکی از کشورهای پیشرو در انجام واکسیناسیون، آمارهای منتشر شده دانشگاه آکسفورد نشان دهنده تأثیر مثبت واکسیناسیون در پایین آمدن تعداد مراجعین کرونایی به بیمارستان‌های این کشور بوده. بر این اساس به نظر می‌رسد واکسن‌های کرونا در روند قطع زنجیره انتقال ویروس موفق بودند. حالا بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا با اعلام طرحی 4 مرحله‌ای از کاهش تدریجی محدودیت‌ها و از جمله بازگشایی مدارس تا 2 هفته دیگر خبر داد. پیشتر اسرائیل پیشتاز واکسیناسیون در جهان که تاکنون بیش از نیمی از جمعیتش دست کم 1 دوز واکسن دریافت کردند، از کاهش جدی محدودیت‌ها خبر داده بود. اما خبری جالب که اخیراً در رسانه‌های اسرائیلی بازتاب داشته است، پرداخت 1.2 میلیون دلار از طرف این کشور به روسیه در ازای تحویل واکسن اسپوتنیک وی به سوریه است. رسانه های اسرائیلی این اقدام را بخشی از مذاکرات تبادل یک زن اسرائیلی زندانی در دمشق با 2 زندانی سوری عنوان کردند.
سر کشور در همه ماها.
انتقاد رئیس سازمان نظام پزشکی ایران از وضعیت واکسیناسیون کرونا در کشور. طبق گفته محمد رضا ظفرقندی تاکنون تنها 20 هزار واکسن اسپوتنیک ساخته روسیه برای جمعیت 80 میلیونی کشور تهیه و توزیع شده است. آقای ظفرقندی همچنین خواستار پیگیری علل و عوامل این به گفته او عقب ماندگی در تهیه واکسن کرونا شده. تاکنون آمار متناقض و متفاوتی از تعداد واکسن‌های خریداری و وارد شده به ایران منتشر شده. پیشتر مقام‌های ایران اعلام کرده بودند که تاکنون 120 هزار دوز در دو مرحله وارد کشور شده و همچنین از توافق برای خرید 500 هزار دوز واکسن دیگر از روسیه صحبت به میان آمده بود. مسئولان بهداشتی همچنین وعده دادند که تا هفته دوم اسفند محموله سوم واکسن اسپوتنیک از روسیه و همچنین 250 هزار دوز واکسن سینوفارم از چین وارد ایران می‌شود. سعید نمکی وزیر بهداشت هم اعلام کرده که سهمیه ایران از سبد کوواکس که به واکسن آسترازنکا مربوط است تا میانه اسفند دریافت خواهد شد. اما واکسیناسیون در سایر نقاط جهان، اسرائیل همچنان سرآمد تزریق واکسن به شهروندانش است. ویروس کرونا از اواخر بهمن ماه سال گذشته در اسرائیل شناسایی شد و این کشور واکسینه کردن مردم خود را از 29 آذر امسال 19 دسامبر 2020 با واکسن فایزر آغاز کرد. جمعیت اسرائیل حدود 9 میلیون نفر است و نیمی از آنان حداقل یک دوز و یک سوم جمعیت هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. داده های وزارت بهداشت اسرائیل نشان می‌دهد که تزریق این واکسن خطر ابتلای افراد به کرونا را تا 96% کاهش داده. حالا با واکسیناسیون حدود نیمی از شهروندان، کسب و کار در اسرائیل به حالت عادی بازگشته. ورود به همه فروشگاه‌ها از روز گذشته برای همگان آزاد و عادی شده، اما ورود به باشگاه‌های ورزشی و تئاترها تنها با نشان دادن کارت سبز میسر است. کارت سبز برای کسانی صادر می‌شود که یا واکسینه شدند یا در دوره مسئولیت پس از بهبودی از بیماری کووید 19 به سر می‌برند. وزارت بهداشت اسرائیل برای این منظور اپلیکیشنی طراحی کرده که به پرونده‌های پزشکی افراد مرتبط است. برخی از تدابیر فاصله گذاری اجتماعی در اسرائیل همچنان برقرار است و بیشتر به تجمعات بزرگتر مانند عروسی‌ها و آیین‌های مذهبی مربوط می‌شود. از سوی دیگر در شرایطی که تعدادی از شرکت‌های داروسازی در حال تحقیق و تلاش برای کشف و تولید انواع دیگری از واکسن کرونا هستند، مقامات روسیه از ثبت سومین واکسن کرونا در این کشور خبر دادند. این واکسن که البته گفته می‌شود مراحل تست بالینیش چندان گسترده نبوده، کوویواک نام دارد و با دو نوع دیگر واکسن تولید شده در روسیه متفاوت است. در تهیه این واکسن برخلاف اسپوتنیک وی و اپیواک کرونا از ویروس ضعیف شده و غیر فعال استفاده شده است. اما صرف نظر از اسرائیل که عمدتاً از واکسن فایزر استفاده کرده، کشورهای امارات متحده عربی، بحرین، عربستان، قطر و ترکیه، همگی از همسایگان ایران، به سرعت مشغول اجرای واکسیناسیون شهروندانشان با انواع مختلف واکسن‌های تولیدی هستند. از فایزر و مدرنا تا آسترازنکا و واکسن‌های ساخت روسیه، چین و هند. در این میان ایران نه تنها در زمینه واکسیناسیون از سایر کشورهای منطقه عقب مانده، بلکه به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با معضل دیگری هم روبروست. خرید و فروش برگه‌های جعلی تست منفی کرونا در نواحی مرزی ایران و عراق به قیمتی حدود 1.5 میلیون تومان، چیزی که به گفته فرهاد ابوالنژادیان به اوجگیری دوباره همه‌گیری در خوزستان منجر شده.
ما در مرز متاسفانه پی سی آر هایی که از عراق وارد کشور ما میشد، اخیراً متوجه شدیم که این پی سی آر ها واقعی نیستند و اون طرف مرز وارد شده، شهرهای جنوب استان خوزستان و غرب استان را درگیر کرده.
مسئله‌ای که افزایش شدید موارد ابتلا و بستری در خوزستان، کمبود تخت بیمارستانی، قرنطینه شدن کل استان و بسته شدن مرزها با عراق را دست کم برای یک هفته در پی داشته.
بیمارستان کامکار قم، ثبت اولین مورد ابتلا به کرونا در ایران در این بیمارستان یک سال پیش.
ما از اون اولین روزی که فهمیدیم این ویروس وارد این کشور شده، در هیئت دولت تصمیم گرفتیم به این که به مردم اعلام بشه به این که این ویروس وارد شده به افرادی مبتلا شدند. البته بعضی هم اون وقت شبهه داشتن که نزدیک انتخابات، دو سه روز دیگه انتخابات میشه، این رو بگیم نگیم. من گفتم هیچ تردید نکنید، چه انتخابات باشه چه انتخابات نباشه، هر مراسمی میخواد باشه، این مسئله شوخی نداره، مسئله جان مردمه و همه مردم باید مطلع بشن.
این سخنان رئیس جمهوری ایران در حالی مطرح می شود که رهبر جمهوری اسلامی چند روز پس از آن تاریخ شیوع کرونا در ایران را شایع دانست.
شب پنجشنبه که جمعهش انتخابات بود، خبر این بروز این ویروس و این بیماری در مثلا فلان شهر در قم مثلا داده شد. شب پنجشنبه، سحر پنجشنبه شروع کرد تبلیغات کردن که مردم نبادا برین تو صف انتخابات وایسین، تو صف رای دادن وایسین، اونجا چنین هست چنان هست، بیماری هست، مرض هست، ویروس هست.
و پس از یک سال آمار رسمی شمار قربانیان کرونا در ایران،
مجموع جانباختگان بیماری به عدد 59409 نفر رسیده است،
آماری که بسیاری در آن تشکیک و نهادهای حکومتی را به مخفی کردن اعداد واقعی متهم می کنند. از روی ویروس جهشیافته کرونا که به ویروس انگلیسی مشهور شده در حال گسترش در ایران است، به ویژه در استان خوزستان.
خوزستان ما خب متاسفانه که از استانهایی هست که بالاترین میزان شیوع بیماری داره. گردش ویروس انگلیسی در استان خوزستان مشاهده شده، چندین مورد از بیماران بستری به ویژه در اهواز جنوب اهواز مشاهده شدن و این میتونه یک زنگ خطر و یک هشدار باشه که همه باید بسیار رعایت بکنن.
و اینجا در اروپا یک سال پیش نخستین مورد ابتلا به ویروس کرونا ثبت شد در کدونیوی ایتالیا.
با همسرش برای گرفتن اطلاعات شخصی صحبت میکردم، به ما گفت که بیمار حدود 10 روز پیش از اون با دوستی شام خورده که از چین برگشته بوده و بعد از اون تب کرده. فهمیدیم چه اتفاقی افتاده. با یکی دیگه از پزشکان تصمیم گرفتیم پروتکل ها رو اجرا کنیم و با توجه به اینکه تست H1N1 منفی بود، تست کرونا بگیریم. و اینطور بود که اولین ابتلا به کرونا در ایتالیا ثبت شد.
اتفاقی که آغاز کابوس بود، شروع قرنطینه ها و تغییر زندگی مردم.
اول فکر کردم محال ویروس برسه اینجا، وسط اروپا، دور از شهرهای بزرگ و بندر و فرودگاه ها. این اتفاق چیزی شبیه بیدار شدن توی کابوس بود. از روز 21 فوریه تدابیر قرنطینه اجرا شد و همه چیز بسته شد.
و با وجود نزدیک به 2 ماه از آغاز واکسیناسیون گسترده در جهان، برخی کشورها هنوز به خاطر وضعیت اقتصادی از آن محرومند. سازمان تجارت جهانی از کشورهای ثروتمند خواسته به کشورهای فقیر برای تهیه واکسن کمک کنند. با این وجود توزیع واکسن نیازمند برنامه‌ای برای تأثیرگذاری است و هنوز میزان تأثیرگذاری واکسن های ساخته شده بر ویروس های جهش یافته مشخص نیست و در نتیجه دورنمایی واقع بینانه از پایان این کابوس به چشم نمی خورد.
کمپین واکسیناسیون علیه بیماری کووید 19 تکمیل بشه.
انتشار نامه روابط عمومی نظام پزشکی برای اولویت دادن به هنرمندان در دریافت واکسن کرونا و در پی آن بروز جنجال و واکنش‌های منفی به خصوص در فضای مجازی و سپس عذرخواهی این سازمان بابت این درخواست. چند روز پیش سازمان نظام پزشکی از وزارت بهداشت خواست که هنرمندان و تولید کنندگان برنامه‌های سینمایی و تلویزیونی در اولویت تزریق واکسن کرونا قرار بگیرند. در این نامه اعلام شده بود که عوامل سینما و تلویزیون و بازیگران به دلیل بازی در فیلم‌ها و سریال‌ها و قرار گرفتن در محیط پرجمعیت جزو گروه‌های پرخطرند. انتشار این نامه در شرایطی انجام شد که تاکنون تعداد بسیار محدودی واکسن وارد ایران شده و شمار زیادی از کادر درمان که در اولویت اصلی دریافت واکسن هستند هنوز آن را دریافت نکردند. پس از بروز واکنش‌های منفی چه در میان مردم و حتی مسئولان، برخی بازیگران هم پا به میدان گذاشتند و گفتند که واکسن خارج از نوبت نمی‌خواهند. از جمله فاطمه معتمداریا که گفته می‌شد نامش در نامه درخواست اختصاص سهمیه واکسن برای سینماگران وجود داشته است.
سلام، من خبر هر گونه فعالیت در ارتباط با اولویت واکسیناسیون هنرمندان سینما و تئاتر رو تکذیب می‌کنم. اگرچه ما در طول دوران کووید 19 هنرمندان و بازیگران بیبدیل، عزیز و تکرار نشدنی را از دست دادیم، اما اولویت واکسیناسیون گسترده و بیوقفه همه مردم ایران است.
با بالا گرفتن واکنش‌ها و حواشی این موضوع، حسین کرمانپور مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کشور ضمن عذرخواهی اعلام کرد که نامه‌اش صرفاً برای لحاظ شدن زحمات هنرمندان در دوران کرونا در سند ملی بود و نه فراتر از دیگران. برخی معتقدند درخواست برخی از اهالی سینما برای اختصاص سهمیه واکسن کرونا و در پی آن نامه روابط عمومی نظام پزشکی چندان هم بی ربط به انتشار ویدیویی از شهاب حسینی نیست. ویدیویی که گفته می شود این بازیگر را در انتظار دریافت واکسن کرونا در آمریکا و سپس تزریق آن نشان می دهد.
مذهب با ایمان فرق می کنه خانم. ایمان روش مذهب، ایمان منش مذهب روشه.
کاربران بسیاری انتقاد کردند که موضع‌گیری‌های شهاب حسینی در سال‌های اخیر در حمایت از سیاست‌های حکومت ایران با دریافت واکسن آمریکایی کرونا که حکومت با آن مخالف است، تناقض دارد. در مقابل عده دیگر هم معتقدند شهاب حسینی اقدام نادرستی مرتکب نشده و کارش واکنش طبیعی هر کسی است که ممکن است برای سلامتش انجام دهد. در ماه‌های گذشته هنرمندان مختلفی از چنگیز جلیلوند و پرویز پورحسینی گرفته تا کامبوزیا پرتوی و خسرو سینایی و اکبر عالمی بر اثر عوارض ناشی از ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. در کشورهایی که تزریق واکسن آغاز شده، کادر درمان، افراد مسن و بیماران در اولویت دریافت واکسن بودند و در مواردی هم که مقام‌های خارج از نوبت واکسن تزریق کردند، ناچار به کنارگیری از شغلشان شدند.
باید خودمون کمک خودمون کنیم، باید ماسک بزنن، وضعیت خیلی خرابه، اینه باید جدی بگیرن.
قرار گرفتن چندین شهرستان استان خوزستان در وضعیت قرمز شیوع کرونا و پر شدن تعداد زیادی از بیمارستان ها در این استان. گزارش ها از ایران حاکی از خیز جدید ویروس کرونا است. مقامات جمهوری اسلامی میگویند عامل خیزش جدید کووید 19 ویروس جهش یافته کرونا است و امکان دارد از عراق وارد ایران شده باشد. امری که موجب بسته شدن مرز ایران با عراق شده است. هفته گذشته هم کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت نسبت به افزایش آمار ابتلا به کووید 19 ابراز نگرانی کرده بود.
ابتلا به بیماری کووید 19 در بین جوانان در هفته‌های اخیر افزایش یافته است و این مسئله واقعاً نگران کننده است و لزوم همزیستی هوشمندانه با بیماری را بیش از گذشته نشان می‌دهد. زیرا افزایش بیماری در گروه‌های سنی پایین‌تر هشداری برای افزایش بیماری در بین سالمندان است.
سعید نمکی وزیر بهداشت هم شیوع ویروس جهش‌یافته کرونا در ایران را تایید کرد.
اعلام خطر می‌کنم به همه عزیزان که با این ویروس با سهل‌انگاری مبارزه نباید کرد. خیلی باید حواسمون رو جمع کنیم.
مینو مهرز عضو کمیته علمی و مشورتی ستاد مقابله با کرونا هم نسبت به بروز خیز جدید کرونا ابراز نگرانی و دلیل این خیزش جدید را رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی اعلام کرد.
خواهشم از مردم اینه که اصلاً از حالا برای عید برنامه ریزی نکنند، چرا که اصلاً مشخص نیست وضعیت بیماری به چه ترتیب پیش میره. تنها اقدامی که باید انجام بشه رعایت پروتکل ها مثل حفظ فاصله گذاری فیزیکی و استفاده از ماسک است.
همزمان کیانوش جهانپور چهارشنبه گذشته از صدور مجوز ورود 3 واکسن کرونا دیگر ساخت هند، روسیه و کره جنوبی خبر داد.
کمیسیون قانونی تشخیص صلاحیت ساخت و ورود دارو و مواد بیولوژیک سازمان غذا و دارو برای برخی از واکسن ها مجوز مصرف اضطراری صادر کرده است که عبارتند از کوواکسین ساخت مؤسسه بهارات بیوتیک هند، آسترازنکا آکسفورد تولید آرفارم روسیه و آسترازنکا آکسفورد ساخت شرکت اسکی بایو کره جنوبی.
به گفته سعید نمکی وزیر بهداشت، قرار است تعداد زیادی واکسن از طریق برنامه کوواکس سازمان جهانی بهداشت وارد ایران شود. سازمان کوواکس در راستای توزیع واکسن در کشورهای فقیر و یا با درآمد متوسط از طرف سازمان بهداشت جهانی تنظیم شده است. این سازمان قصد دارد تا پایان سال 2021 حداقل 2 میلیارد دوز واکسن کرونا را برای واکسیناسیون 20% از آسیب پذیرترین افراد در کشورهای فقیر و با درآمد متوسط توزیع کند. کوواکس در حال حاضر با کمبود واکسن و بودجه دست و پنجه نرم می‌کند، اما تحولات سیاسی در آمریکا و روی کار آمدن جو بایدن وضعیت را شاید برای این نهاد هم بهتر کند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که جو بایدن می‌خواهد در جلسه گروه 7 وعده کمک 2 میلیارد دلاری این کشور به سازمان کوواکس را مطرح کند. این اتفاق تقریباً یک هفته بعد از انتقاد آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، نسبت به توزیع ناعادلانه واکسن در جهان در حال رخ دادن است. رئیس سازمان جهانی بهداشت هم ماه گذشته نسبت به احتکار واکسن از طرف کشورهای ثروتمند هشدار داده بود. حالا نشست جی 7 می تواند دستاوردهای بیشتری برای سازمان بهداشت جهانی به همراه داشته باشد. قرار است بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم اعلام کند که بخش زیادی از مازاد واکسن‌های سفارش داده شده در این کشور را به کوواکس اهدا کند. فرانسه هم قرار است در اجلاس جی 7 بحث توزیع عادلانه واکسن در میان کشورهای فقیر را مطرح کند. در حال حاضر به ترتیب کشورهای اسرائیل، امارات متحده، بریتانیا و آمریکا نسبت به جمعیتشان بالاترین میزان واکسیناسیون را انجام دادند.
گسترش ویروس کرونا کابوس‌هایی جز خود بیماری را هم به همراه داشت. زباله‌های عفونی. وقتی که هر خانه و هر فرد همچون یک مرکز درمانی به تولید کننده زباله‌های عفونی بدل شد که می‌توانند به شدت خطرناک باشند. ماسک‌ها، دستکش‌ها و دستمال‌ها، کشتزارهای بیماری. به خصوص اینجا در ایران که همواره با معضل مدیریت پسماند و زباله ها مواجه بوده. ماه گذشته محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درباره افزایش 3 برابری پسماند عفونی در دوران کرونا هشدار داده بود. آقای فرهادی افزایش استفاده از ماسک، دستکش و کیسه های یک بار مصرف را دلیل این افزایش 3 برابری خوانده و نسبت به احتمال عفونی بودن این زباله ها هشدار داده بود. این در حالی است که مدیریت پسماند در شکل روزانه‌اش هم در ایران با مشکل مواجه است. معضلی که استانهای شمالی کشور را بیشتر از همه تحت تأثیر قرار داده.
این کلمه محل دفن خیلی شاید کلمه مناسبی نباشه، چون دفن اصولی هم انجام نمیشه، دپو میشه. متاسفانه این محل‌های دفن زباله در شهرهای ساحلی ما کنار دریاست، در بابلسر، در پارکینگ 8، در 300 متری دریا، در فرزادشهر، در 400 متری دریا، در فیدون کنار، در محمودآباد دپو موقت، در 50 متری دریا و بقیه جاهایی هم که ساحلی نیستن. این در واقع دفن یا در تلمبار زباله تو عرصه‌های منابع طبیعی و جنگلی بدون رعایت موازین انجام میشه.
حسین علی ابراهیمی کارنامی، مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران، میگوید هیچ یک از محل‌های دفن پسماند در این استان اصولی نیستند.
ما حتی یک سایت پسماند دفن اصولی هم در مازندران نداریم، چون مرکز دفن اصولی رو در خیلی از جای دنیا همین رو به عنوان یک روش اجرایی مناسب قلمداد کردن و داره کار انجام میشه. لابون ایزوله داره دقیقاً تفکیک انجام میشه، شرک بازیافت داره در کنارش، تصفیه‌خانه شیرابه داره، آهک پاشی میشه، ضد عفونی میشه، همه این کارا با هم داره انجام میشه، ولی ما در مازندران حتی یک موردش هم متأسفانه در این خصوص نداریم، که این برمیگرده به این نبود اراده در مجموعه مدیران شهری است.
هرچند روز پنجشنبه احمد حسین زادگان استاندار مازندران تأکید کرد که مدیریت اجتماعی پسماند در روستاها و تفکیک زباله ها باید به عنوان یک برنامه مهم با جدیت دنبال شود، اما همچنان هیچ نشانه ای از میل و اراده ای به این موضوع دیده نمی شود. پیشتر محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران مافیای زباله را علت اجرایی نشدن طرح‌های اصلاحی دانسته بود. آقای هاشمی خرداد ماه گذشته گفته بود که این مافیا از کودکان کار هم سوء استفاده می کند. بر اساس گزارش سال 97 خبرگزاری ایسنا، زباله‌گردها ماهانه 3,500,000 تومان پرداخت می کردند تا برای سرفرو بردن در سطل‌های زباله مجوز بگیرند.
در این مقابل این کارت در ماه 3,500 تومان می گیرند.
3,500,000 تومان می گیرند که این کارت رو بهتون میدن.
شهرداری اما صدور چنین مجوزی از سوی این سازمان را رد کرده بود. تیر ماه گذشته ایسنا گزارش داده بود که روزانه بیش از 50,000 تن و سالانه بیش از 21 میلیون تن زباله در ایران تولید می شود و گردش مالی زباله در کشور را بیش از 6,000 میلیارد تومان برآورد کرد. با این حال محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران دی ماه گذشته اعلام کرده بود که حجم زباله تولیدی در تهران از 8 تا 9000 تن به 6000 تن کاهش پیدا کرده است، کاهشی که به اعتقاد آقای هاشمی نشانه ای از وضعیت معیشت مردم و کوچک شدن سفره هاست.
اینجا پارک ملی ناکورو در کنیا است، پارکی که به فلامینگوهای صورتیش مشهور است. اما 8 سال پیش بالا آمدن سطح آب دریاچه ناکورو فلامینگوهای صورتی را از اینجا دور کرد. پرنده هایی که جاذبه اصلی این دریاچه بودند حالا بعد از مدت ها به اینجا بازگشتند. دریاچه ناکورو با داشتن جلبک های فراوان محیط مناسبی برای فلامینگوها بود، اما وقتی سطح آب دریاچه ناکورو بالا آمد، بسیاری از فلامینگوها به دریاچه های مجاور که سطح آب آنها کمتر بود، مانند بوگوریا و بارینگو مهاجرت کردند. بالا آمدن سطح آب، کیفیت زندگی فلامینگوها را کم کرده و تغذیه آنها را دچار مشکل می کند.
From the year 2012, we started experiencing fluctuation.
ما از سال 2012 شاهد نوسان در تعداد فلامینگوهای پارک ملی بودیم. این درست همون موقعی بود که سطح آب دریاچه بالا اومد و پرنده ها به خاطر غذا مجبور شدن از این دریاچه برای همیشه برن.
محیطبانان این دریاچه میگویند حضور فلامینگوها بر تعداد بازدید کنندگان هم تأثیر خواهد گذاشت. سرویس حیات وحش کنیا آمار دقیقی از تعداد گردشگران در اختیار عموم قرار ندادند، اما برآورد می شود سال 2011 فلامینگوهای دریاچه ناکورو حدود 1/4 میلیون گردشگر را به این پارک جذب کرده بودند.
فلامینگوها دلیل اصلی بازدید گردشگران از این پارک بودند. وقتی تعدادشون کم شد، بازدیدها هم کم شدند. حتی گردشگرانی که اینجا می اومدن از ما سراغ فلامینگوها رو می گرفتند. اما حالا کم کم همه چیز داره به روال عادی برمیگرده.
پارک ناکورو با داشتن بیش از 450 گونه پرنده و 50 گونه پستاندار جاذبه های دیگری هم برای جذب گردشگران دارد. محیطبانان امیدوارند دیگر گونه های جانداران هم گردشگران را به بازدید از این پارک تشویق کند. با شیوع ویروس کرونا صنعت گردشگری کنیا به شدت آسیب دید. اما به نظر می رسد با بازگشت فلامینگوهای صورتی دریچه ای از امید به روی پارک ملی ناکورو باز شده است.
به گفته این مقامات وزارت بهداشت ایران، ویروس جهش یافته کرونا که 2 ماه پیش نخستین بار در کشور بریتانیا شناسایی شد، حالا گریبان مردم حداقل 6 استان این کشور را گرفته. از آنجایی که سرعت انتقال این ویروس بالاتر از نوع قبلیش است، ممکن است در استانهای بیشتری هم شیوع پیدا کرده باشد. از آغاز همگیری کووید 19، کارشناسان همواره نسبت به آمارهای دولتی ایران تردید داشتند، به خصوص بعد از پنهانکاری حکومت جمهوری اسلامی در مورد زمان ورود کرونا به ایران. از صحبت‌های 2 روز گذشته مقامات دولت ایران به نظر می‌رسد که وضعیت مهار کرونا در این کشور بحرانی است. از صحبت‌های انتقادآمیز روحانی نسبت به مشاورانش،
ما از اون اولین روزی که فهمیدیم این ویروس وارد این کشور شده، در هیئت دولت تصمیم گرفتیم به این که به مردم اعلام بشه به این که این ویروس وارد شده. این شبهه داشتن که نزدیک انتخابات، 2-3 روز دیگه انتخابات میشه، این رو بگیم نگیم. من گفتم هیچ تردید نکنید، چه انتخابات باشه چه انتخابات نباشه، هر مراسمی میخواد باشه، این مسئله شوخی نداره.
تا این صحبت‌های تند سعید نمکی وزیر بهداشت،
من وزیر خبر ندارم کی میاد از اونور کی میره از اونور بیرون، فقط شدم من ته رودخانه زخمی و جنازه جمع کن و به جای وزیر بهداشت بذارید مدیر کل مردشور خونه.
وزارت بهداشت ایران عامل اصلی گسترش شیوع ویروس جهش یافته را کشور عراق می‌داند، به خصوص در استان خوزستان که از مراکز اصلی گردشگران عراقی است. پیشتر هم به دنبال افزایش چشمگیر مراجعین کرونایی و پر شدن ظرفیت بیمارستان‌ها در خوزستان، مرزهای این استان با عراق موقتاً بسته شده و ورود افراد غیر بومی به این منطقه ممنوع شده بود. همزمان بسیاری از کارشناسان در ایران نسبت به رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی به ویژه در استان خوزستان هشدار دادند. اما واکسن ایرانی که تست بالینیش از 2 ماه پیش آغاز شده است، به گفته حامد حسینی مدیر گروه مطالعات بالینی واکسن ایرانی کرونا، قرار است به طور انبوه تولید و اگر نتایج تست های بالینی رضایت بخش بود، از اواخر اردیبهشت ماه در اختیار عموم قرار بگیرد. دیروز سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران هم خبر از اهدای 250,000 واکسن چینی سینوفارم از طرف پکن به تهران داد. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران هم در دیدار با سفیر ژاپن پیشنهاد استفاده از منابع مالی مسدود شده ایران در ژاپن برای خرید واکسن را مطرح کرده. منابعی که گفته می شود حدود 1 میلیارد دلار است. اما در آن سوی دنیا، در بریتانیا، یکی از کشورهای پیشرو در انجام واکسیناسیون، آمارهای منتشر شده دانشگاه آکسفورد نشان دهنده تأثیر مثبت واکسیناسیون در پایین آمدن تعداد مراجعین کرونایی به بیمارستان‌های این کشور بوده. بر این اساس به نظر می‌رسد واکسن‌های کرونا در روند قطع زنجیره انتقال ویروس موفق بودند. حالا بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا با اعلام طرحی 4 مرحله‌ای از کاهش تدریجی محدودیت ها و از جمله بازگشایی مدارس تا 2 هفته دیگر خبر داد. پیشتر اسرائیل پیشتاز واکسیناسیون در جهان که تاکنون بیش از نیمی از جمعیتش دست کم 1 دوز واکسن دریافت کردند، از کاهش جدی محدودیت ها خبر داده بود. اما خبری جالب که اخیراً در رسانه های اسرائیلی بازتاب داشته است، پرداخت 1.2 میلیون دلار از طرف این کشور به روسیه در ازای تحویل واکسن اسپوتنیک وی به سوریه است. رسانه های اسرائیلی این اقدام را بخشی از مذاکرات تبادل یک زن اسرائیلی زندانی در دمشق با دو زندانی سوری عنوان کردند.
انتقاد رئیس سازمان نظام پزشکی ایران از وضعیت واکسیناسیون کرونا در کشور. طبق گفته محمد رضا ظفرقندی تاکنون تنها 20 هزار واکسن اسپوتنیک ساخته روسیه برای جمعیت 80 میلیونی کشور تهیه و توزیع شده است. آقای ظفرقندی همچنین خواستار پیگیری علل و عوامل این به گفته او عقب ماندگی در تهیه واکسن کرونا شده. تاکنون آمار متناقض و متفاوتی از تعداد واکسن‌های خریداری و وارد شده به ایران منتشر شده. پیشتر مقام‌های ایران اعلام کرده بودند که تاکنون 120 هزار دوز در دو مرحله وارد کشور شده و همچنین از توافق برای خرید 500 هزار دوز واکسن دیگر از روسیه صحبت به میان آمده بود. مسئولان بهداشتی همچنین وعده دادند که تا هفته دوم اسفند محموله سوم واکسن اسپوتنیک از روسیه و همچنین 250 هزار دوز واکسن سینوفارم از چین وارد ایران شود. سعید نمکی وزیر بهداشت هم اعلام کرده که سهمیه ایران از سبد کوواکس که به واکسن آسترازنکا مربوط است تا میانه اسفند دریافت خواهد شد. اما واکسیناسیون در سایر نقاط جهان، اسرائیل همچنان سرآمد تزریق واکسن به شهروندانش است. ویروس کرونا از اواخر بهمن ماه سال گذشته در اسرائیل شناسایی شد و این کشور واکسینه کردن مردم خود را از 29 آذر امسال 19 دسامبر 2020 با واکسن فایزر آغاز کرد. جمعیت اسرائیل حدود 9 میلیون نفر است و نیمی از آنان حداقل یک دوز و یک سوم جمعیت هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. داده‌های وزارت بهداشت اسرائیل نشان می‌دهد که تزریق این واکسن خطر ابتلای افراد به کرونا را تا 96% کاهش داده. حالا با واکسیناسیون حدود نیمی از شهروندان، کسب و کار در اسرائیل به حالت عادی بازگشته. ورود به همه فروشگاه‌ها از روز گذشته برای همگان آزاد و عادی شده، اما ورود به باشگاه‌های ورزشی و تئاترها تنها با نشان دادن کارت سبز میسر است. کارت سبز برای کسانی صادر می‌شود که یا واکسینه شده‌اند یا در دوره مسئولیت پس از بهبودی از بیماری کووید 19 به سر می‌برند. وزارت بهداشت اسرائیل برای این منظور اپلیکیشنی طراحی کرده که به پرونده‌های پزشکی افراد مرتبط است. برخی از تدابیر فاصله گذاری اجتماعی در اسرائیل همچنان برقرار است و بیشتر به تجمعات بزرگتر مانند عروسی‌ها و آیین‌های مذهبی مربوط می‌شود. از سوی دیگر در شرایطی که تعدادی از شرکت‌های داروسازی در حال تحقیق و تلاش برای کشف و تولید انواع دیگری از واکسن کرونا هستند، مقامات روسیه از ثبت سومین واکسن کرونا در این کشور خبر دادند. این واکسن که البته گفته می‌شود مراحل تست بالینیش چندان گسترده نبوده، کوویواک نام دارد و با دو نوع دیگر واکسن تولید شده در روسیه متفاوت است. در تهیه این واکسن برخلاف اسپوتنیک وی و اپیواک کرونا از ویروس ضعیف شده و غیر فعال استفاده شده است. اما صرف نظر از اسرائیل که عمدتاً از واکسن فایزر استفاده کرده، کشورهای امارات متحده عربی، بحرین، عربستان، قطر و ترکیه، همگی از همسایگان ایران، به سرعت مشغول اجرای واکسیناسیون شهروندانشان با انواع مختلف واکسن‌های تولیدی هستند. از فایزر و مدرنا تا آسترازنکا و واکسن‌های ساخت روسیه، چین و هند. در این میان ایران نه تنها در زمینه واکسیناسیون از سایر کشورهای منطقه عقب مانده، بلکه به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با معضل دیگری هم روبروست. خرید و فروش برگه‌های جعلی تست منفی کرونا در نواحی مرزی ایران و عراق به قیمتی حدود 1.5 میلیون تومان، چیزی که به گفته فرهاد ابوالنژادیان به اوجگیری دوباره همگیری در خوزستان منجر شده.
ما در مرز متاسفانه PCR هایی که از عراق وارد کشور ما میشد، اخیراً متوجه شدیم که این PCR ها واقعی نیستند و اون طرف مرز وارد شده، شهرهای جنوب استان خوزستان و غرب استان را درگیر کرده.
مسئله‌ای که افزایش شدید موارد ابتلا و بستری در خوزستان، کمبود تخت بیمارستانی، قرنطینه شدن کل استان و بسته شدن مرزها با عراق را دست کم برای یک هفته در پی داشته.
بیمارستان کامکار قم، ثبت اولین مورد ابتلا به کرونا در ایران در این بیمارستان یک سال پیش.
ما از اون اولین روزی که فهمیدیم این ویروس وارد این کشور شده، در هیئت دولت تصمیم گرفتیم به این که به مردم اعلام بشه به این که این ویروس وارد شده و افرادی مبتلا شدند. البته بعضی هم اون وقت شبهه داشتن که نزدیک انتخابات، دو سه روز دیگه انتخابات میشه، این رو بگیم نگیم. من گفتم هیچ تردید نکنید، چه انتخابات باشه چه انتخابات نباشه، هر مراسمی میخواد باشه، این مسئله شوخی نداره، مسئله جان مردمه و همه مردم باید مطلع بشن.
این سخنان رئیس جمهوری ایران در حالی مطرح می شود که رهبر جمهوری اسلامی چند روز پس از آن تاریخ شیوع کرونا در ایران را شایع دانست.
شب پنجشنبه که جمعهش انتخابات بود، خبر این بروز این ویروس و این بیماری در مثلا فلان شهر در قم مثلا داده شد. شب پنجشنبه، سحر پنجشنبه شروع کرد تبلیغات کردن که مردم نبادا برین تو صفحه انتخابات وایسین، تو صفحه رأی دادن وایسین، اونجا چنین هست چنان هست، بیماری هست، مرض هست، ویروس هست.
و پس از یک سال آمار رسمی شمار قربانیان کرونا در ایران،
مجموع جانباختگان بیماری به عدد 59,409 نفر رسیده است،
آماری که بسیاری در آن تشکیک و نهادهای حکومتی را به مخفی کردن اعداد واقعی متهم می کنند. از سوی ویروس جهش یافته کرونا که به ویروس انگلیسی مشهور شده در حال گسترش در ایران است، به ویژه در استان خوزستان.
خوزستان ما خب متاسفانه که از استانهایی هست که بالاترین میزان شیوع بیماری داره. گردش ویروس انگلیسی در استان خوزستان مشاهده شده، چندین مورد از بیماران بستری به ویژه در اهواز جنوب اهواز مشاهده شدن و این میتونه یک زنگ خطر و یک هشدار باشه که همه باید بسیار رعایت بکنن.
و اینجا در اروپا یک سال پیش نخستین مورد ابتلا به ویروس کرونا ثبت شد، در کدونیوی ایتالیا.
با همسرش برای گرفتن اطلاعات شخصی صحبت میکردم، به ما گفت که بیمار حدود 10 روز پیش از اون با دوستی شام خورده که از چین برگشته بوده و بعد از اون تب کرده. فهمیدیم چه اتفاقی افتاده، با یکی دیگه از پزشکان تصمیم گرفتیم پروتکل ها رو اجرا کنیم و با توجه به اینکه تست H1N1 منفی بود تست کرونا بگیریم، و اینطور بود که اولین ابتلا به کرونا در ایتالیا ثبت شد.
اتفاقی که آغاز کابوس بود، شروع قرنطینه ها و تغییر زندگی مردم.
اول فکر
کردم محال ویروس برسه اینجا، وسط اروپا، دور از شهرهای بزرگ و بنادر و فرودگاه ها. این اتفاق چیزی شبیه بیدار شدن توی کابوس بود. از روز 21 فوریه تدابیر قرنطینه اجرا شد و همه چیز بسته شد.
و با وجود نزدیک به 2 ماه از آغاز واکسیناسیون گسترده در جهان، برخی کشورها هنوز به خاطر وضعیت اقتصادی از آن محرومند. سازمان تجارت جهانی از کشورهای ثروتمند خواسته به کشورهای فقیر برای تهیه واکسن کمک کنند. با این وجود توزیع واکسن نیازمند برنامه‌ای برای تأثیرگذاری است و هنوز میزان تأثیرگذاری واکسن های ساخته شده بر ویروس های جهش یافته مشخص نیست و در نتیجه دورنمایی واقع بینانه از پایان این کابوس به چشم نمی خورد.
کمپین واکسیناسیون علیه بیماری کووید 19 تکمیل بشه.
انتشار نامه روابط عمومی نظام پزشکی برای اولویت دادن به هنرمندان در دریافت واکسن کرونا و در پی آن بروز جنجال و واکنش‌های منفی به خصوص در فضای مجازی و سپس عذرخواهی این سازمان بابت این درخواست. چند روز پیش سازمان نظام پزشکی از وزارت بهداشت خواست که هنرمندان و تولیدکنندگان برنامه‌های سینمایی و تلویزیونی در اولویت تزریق واکسن کرونا قرار بگیرند. در این نامه اعلام شده بود که عوامل سینما و تلویزیون و بازیگران به دلیل بازی در فیلم‌ها و سریال‌ها و قرار گرفتن در محیط پرجمعیت جزو گروه‌های پرخطرند. انتشار این نامه در شرایطی انجام شد که تاکنون تعداد بسیار محدودی واکسن وارد ایران شده و شمار زیاد از کادر درمان که در اولویت اصلی دریافت واکسن هستند هنوز آن را دریافت نکردند. پس از بروز واکنش‌های منفی چه در میان مردم و حتی مسئولان، برخی بازیگران هم پا به میدان گذاشتند و گفتند که واکسن خارج از نوبت نمی‌خواهند. از جمله فاطمه معتمداریا که گفته می‌شد نامش در نامه درخواست اختصاص سهمیه واکسن برای سینماگران وجود داشته است.
سلام، من خبر هر گونه فعالیت در ارتباط با اولویت واکسیناسیون هنرمندان سینما و تئاتر رو تکذیب می کنم. اگرچه ما در طول دوران کووید 19 هنرمندان و بازیگران بیبدیل، عزیز و تکرار نشدنی رو از دست دادیم، اما اولویت واکسیناسیون گسترده و بیوقفه همه مردم ایران است.
با بالا گرفتن واکنش‌ها و حواشی این موضوع، حسین کرمانپور مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کشور ضمن عذرخواهی اعلام کرد که نامه‌اش صرفاً برای لحاظ شدن زحمات هنرمندان در دوران کرونا در سند ملی بود و نه فراتر از دیگران. برخی معتقدند درخواست برخی از اهالی سینما برای اختصاص سهمیه واکسن کرونا و در پی آن نامه روابط عمومی نظام پزشکی چندان هم بی ربط به انتشار ویدیویی از شهاب حسینی نیست. ویدیویی که گفته می شود این بازیگر را در انتظار دریافت واکسن کرونا در آمریکا و سپس تزریق آن نشان می دهد.
مذهب با ایمان فرق می کنه خانم. ایمان روش مذهب، ایمان منش مذهب روشه.
کاربران بسیاری انتقاد کردند که موضع‌گیری‌های شهاب حسینی در سال‌های اخیر در حمایت از سیاست‌های حکومت ایران با دریافت واکسن آمریکایی کرونا که حکومت با آن مخالف است، تناقض دارد. در مقابل عده‌ای دیگر هم معتقدند شهاب حسینی اقدام نادرستی مرتکب نشده و کارش واکنش طبیعی هر کسی است که ممکن است برای سلامتش انجام دهد. در ماه‌های گذشته هنرمندان مختلفی از چنگیز جلیلوند و پرویز پورحسینی گرفته تا کامبوزیا پرتوی و خسرو سینایی و اکبر عالمی بر اثر عوارض ناشی از ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. در کشورهایی که تزریق واکسن آغاز شده، کادر درمان افراد مسن و بیماران در اولویت دریافت واکسن بودند و در مواردی هم که مقام‌های خارج از نوبت واکسن تزریق کردند، ناچار به کنارگیری از شغلشان شدند.
باید خودمون کمک خودمون کنیم، باید ماسک بزنن، وضعیت خیلی خرابه، اینو باید جدی بگیرن.
قرار گرفتن چندین شهرستان استان خوزستان در وضعیت قرمز شیوع کرونا و پر شدن تعداد زیادی از بیمارستان‌ها در این استان. گزارش ها از ایران حاکی از خیز جدید ویروس کرونا است. مقامات جمهوری اسلامی میگویند عامل خیزش جدید کووید 19 ویروس جهش یافته کرونا است و امکان دارد از عراق وارد ایران شده باشد. امری که موجب بسته شدن مرز ایران با عراق شده است. هفته گذشته هم کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت نسبت به افزایش آمار ابتلا به کووید 19 ابراز نگرانی کرده بود.
ابتلا به بیماری کووید 19 در بین جوانان در هفته‌های اخیر افزایش یافته است و این مسئله واقعاً نگران کننده است و لزوم همزیستی هوشمندانه با بیماری را بیش از گذشته نشان می‌دهد. زیرا افزایش بیماری در گروه‌های سنی پایین‌تر هشداری برای افزایش بیماری در بین سالمندان است.
سعید نمکی وزیر بهداشت هم شیوع ویروس جهش‌یافته کرونا در ایران را تایید کرد.
اعلام خطر می‌کنم به همه عزیزان که با این ویروس با سهل‌انگاری مبارزه نباید کرد. خیلی باید حواسمون رو جمع کنیم.
مینو مهرز، عضو کمیته علمی و مشورتی ستاد مقابله با کرونا، هم نسبت به بروز خیز جدید کرونا ابراز نگرانی و دلیل این خیزش جدید را رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی اعلام کرد.
خواهشم از مردم اینه که اصلا از حالا برای عید برنامه ریزی نکنند، چرا که اصلا مشخص نیست وضعیت بیماری به چه ترتیب پیش میره. تنها اقدامی که باید انجام بشه رعایت پروتکل ها مثل حفظ فاصله گذاری فیزیکی و استفاده از ماسک هست.
همزمان کیانوش جهانپور چهارشنبه گذشته از صدور مجوز ورود 3 واکسن کرونا دیگر ساخت هند، روسیه و کره جنوبی خبر داد.
کمیسیون قانونی تشخیص صلاحیت ساخت و ورود دارو و مواد بیولوژیک سازمان غذا و دارو برای برخی از واکسن‌ها مجوز مصرف اضطراری صادر کرده است که عبارتند از کوواکسین ساخت مؤسسه بهارات بیوتیک هند، آسترازنکا آکسفورد تولید آرفارم روسیه و آسترازنکا آکسفورد ساخت شرکت اسکی بایو کره جنوبی.
به گفته سعید نمکی وزیر بهداشت، قرار است تعداد زیادی واکسن از طریق برنامه کوواکس سازمان جهانی بهداشت وارد ایران شود. سازمان کوواکس در راستای توزیع واکسن در کشورهای فقیر و یا با درآمد متوسط از طرف سازمان بهداشت جهانی تنظیم شده است. این سازمان قصد دارد تا پایان سال 2021 حداقل 2 میلیارد دوز واکسن کرونا را برای واکسیناسیون 20% از آسیب پذیرترین افراد در کشورهای فقیر و با درآمد متوسط توزیع کند. کوواکس در حال حاضر با کمبود واکسن و بودجه دست و پنجه نرم می‌کند، اما تحولات سیاسی در آمریکا و روی کار آمدن جو بایدن وضعیت را شاید برای این نهاد هم بهتر کند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که جو بایدن می‌خواهد در جلسه گروه 7 وعده کمک 2 میلیارد دلاری این کشور به سازمان کوواکس را مطرح کند. این اتفاق تقریباً یک هفته بعد از انتقاد آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، نسبت به توزیع ناعادلانه واکسن در جهان در حال رخ دادن است. رئیس سازمان جهانی بهداشت هم ماه گذشته نسبت به احتکار واکسن از طرف کشورهای ثروتمند هشدار داده بود. حالا نشست جی 7 می تواند دستاوردهای بیشتری برای سازمان بهداشت جهانی به همراه داشته باشد. قرار است بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم اعلام کند که بخش زیادی از مازاد واکسن‌های سفارش داده شده در این کشور را به کوواکس اهدا کند. فرانسه هم قرار است در اجلاس جی 7 بحث توزیع عادلانه واکسن در میان کشورهای فقیر را مطرح کند. در حال حاضر به ترتیب کشورهای اسرائیل، امارات متحده، بریتانیا و آمریکا نسبت به جمعیتشان بالاترین میزان واکسیناسیون را انجام دادند.
گسترش ویروس کرونا کابوس‌هایی جز خود بیماری را هم به همراه داشت. زباله‌های عفونی. وقتی که هر خانه و هر فرد همچون یک مرکز درمانی به تولید کننده زباله‌های عفونی بدل شد که می‌توانند به شدت خطرناک باشند. ماسک‌ها، دستکش‌ها و دستمال‌ها، کشتزارهای بیماری. به خصوص اینجا در ایران که همواره با معضل مدیریت پسماند و زباله ها مواجه بوده. ماه گذشته محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درباره افزایش 3 برابری پسماند عفونی در دوران کرونا هشدار داده بود. آقای فرهادی افزایش استفاده از ماسک، دستکش و کیسه های یک بار مصرف را دلیل این افزایش 3 برابری خوانده و نسبت به احتمال عفونی بودن این زباله ها هشدار داده بود. این در حالی است که مدیریت پسماند در شکل روزانه‌اش هم در ایران با مشکل مواجه است. معضلی که استانهای شمالی کشور را بیشتر از همه تحت تأثیر قرار داده.
این کلمه محل دفن خیلی شاید کلمه مناسبی نباشه، چون دفن اصولی هم انجام نمیشه، دپو میشه. متاسفانه این محل‌های دفن زباله در شهرهای ساحلی ما کنار دریاست، در بابلسر، در پارکینگ 8، در 300 متری دریا، در فرزادشهر، در 400 متری دریا، در فیدون کنار، در محمود آباد دپو موقت، در 50 متری دریا و بقیه جاهایی هم که ساحلی نیستن این در واقع دفن یا در تلمبار زباله تو عرصه‌های منابع طبیعی و جنگلی بدون رعایت موازین انجام میشه.
حسین علی ابراهیمی کارنامی مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران میگوید هیچ یک از محل‌های دفن پسماند در این استان اصولی نیستند.
ما حتی یک سایت پسماند دفن اصولی هم در مازندران نداریم، چون مرکز دفن اصولی رو در خیلی از جای دنیا همین رو به عنوان یک روش اجرایی مناسب قلمداد کردن و داره کار انجام میشه. لاگون ایزوله داره دقیقاً تفکیک انجام میشه، شرایط بازیافت داره در کنارش، تصفیه خانه شیرابه داره، آهک پاشی میشه، ضد عفونی میشه، همه این کارا با هم داره انجام میشه، ولی ما در مازندران حتی یک موردش هم متأسفانه در این خصوص نداریم که این برمیگرده به این نبود اراده در مجموعه مدیران شهری است.
هرچند روز پنجشنبه احمد حسین زادگان استاندار مازندران تأکید کرد که مدیریت اجتماعی پسماند در روستاها و تفکیک زباله‌ها باید به عنوان یک برنامه مهم با جدیت دنبال شود، اما همچنان هیچ نشانه ای از میل و اراده به این موضوع دیده نمی شود. پیشتر محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران مافیای زباله را علت اجرایی نشدن طرح‌های اصلاحی دانسته بود. آقای هاشمی خرداد ماه گذشته گفته بود که این مافیا از کودکان کار هم سوء استفاده می کند. بر اساس گزارش سال 97 خبرگزاری ایسنا، زباله‌گردها ماهانه 3,500,000 تومان پرداخت می کردند تا برای سرفرو بردن در سطل‌های زباله مجوز بگیرند.
در این مقابل این کار در ماه 3,500 تومان می گیرند.
3,500,000 تومان می گیرند که این کار تو بهتون می دهند؟
شهرداری اما صدور چنین مجوزی از سوی این سازمان را رد کرده بود. تیر ماه گذشته ایسنا گزارش داده بود که روزانه بیش از 50,000 تن و سالانه بیش از 21 میلیون تن زباله در ایران تولید می شود و گردش مالی زباله در کشور را بیش از 6,000 میلیارد تومان برآورد کرد. با این حال محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران دی ماه گذشته اعلام کرده بود که حجم زباله تولیدی در تهران از 8 تا 9000 تن به 6000 تن کاهش پیدا کرده است، کاهشی که به اعتقاد آقای هاشمی نشانه ای از وضعیت معیشت مردم و کوچک شدن سفره هاست.
اینجا پارک ملی ناکورو در کنیا است، پارکی که به فلامینگوهای صورتیش مشهور است. اما 8 سال پیش بالا آمدن سطح آب دریاچه ناکورو فلامینگوهای صورتی را از اینجا دور کرد. پرنده هایی که جاذبه اصلی این دریاچه بودند حالا بعد از مدت ها به اینجا بازگشتند. دریاچه ناکورو با داشتن جلبک های فراوان محیط مناسبی برای فلامینگوها بود، اما وقتی سطح آب دریاچه ناکورو بالا آمد، بسیاری از فلامینگوها به دریاچه های مجاور که سطح آب آنها کمتر بود، مانند بوگوریا و بارینگو مهاجرت کردند. بالا آمدن سطح آب، کیفیت زندگی فلامینگوها را کم کرده و تغذیه آنها را دچار مشکل می کند.
From the year 2012, we started experiencing fluctuation.
ما از سال 2012 شاهد نوسان در تعداد فلامینگوهای پارک ملی بودیم. این درست همون موقعی بود که سطح آب دریاچه بالا اومد و پرنده ها به خاطر غذا مجبور شدن از این دریاچه برای همیشه برن.
محیطبانان این دریاچه میگویند حضور فلامینگوها بر تعداد بازدید کنندگان هم تأثیر خواهد گذاشت. سرویس حیات وحش کنیا آمار دقیقی از تعداد گردشگران در اختیار عموم قرار ندادند، اما برآورد می شود سال 2011 فلامینگوهای دریاچه ناکورو حدود 1/4 میلیون گردشگر را به این پارک جذب کرده بودند.
فلامینگوها دلیل اصلی بازدید گردشگران از این پارک بودند. وقتی تعدادشون کم شد، بازدیدها هم کم شدند. حتی گردشگرانی که اینجا می اومدن از ما سراغ فلامینگوها رو می گرفتن. اما حالا کم کم همه چیز داره به روال عادی برمیگرده.
Visitors are now coming back.
پارک ناکورو با داشتن بیش از 450 گونه پرنده و 50 گونه پستاندار جاذبه های دیگری هم برای جذب گردشگران دارد. محیطبانان امیدوارند دیگر گونه های جانداران هم گردشگران را به بازدید از این پارک تشویق کند. با شیوع ویروس کرونا صنعت گردشگری کنیا به شدت آسیب دید. اما به نظر می رسد با بازگشت فلامینگوهای صورتی دریچه‌ای از امید به روی پارک ملی ناکورو باز شده است.